اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز، سلام، صبح همه شما بخیر. امروز 27 اکتبر سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه در خدمت هستم. در آغاز توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌داریم که رویا زمانی پیشکش می‌دارد.
با تقدیم سلام، آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان در حال مبدل شدن به بزرگترین مکان فاجعه بشری در جهان است. آقای گوترش روز سه شنبه در توییتر خود نوشته است که با توجه به نزدیک شدن زمستان، زمان برای رساندن کمک ها به سرعت سپری می شود. در گزارش روز گذشته سازمان ملل متحد آمده است که بیش از 22 میلیون تن در افغانستان با کمبود شدید مواد غذایی روبرو هستند. رهبران پاکستان و چین روز سه شنبه مشترک از جامعه جهانی خواستار کمک فوری بشردوستانه و اقتصادی به افغانستان شدند. در بیانیه آمده است که عمران خان صدر اعظم پاکستان و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در صحبت تلفنی وضعیت افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند و به دنبال آن تاکید نمودند که مردم افغانستان برای کاهش رنج، جلوگیری از بی‌ثباتی و بازسازی با کمک‌های بین‌المللی نیاز دارند. این درخواست مشترک در حال مطرح شد که وزیر خارجه چین با نمایندگان طالبان در قطر مصروف گفتگو میباشد. زبیولا مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان گفت که در دیدار روز سه شنبه در شهر دوحه بر تشکیل چند کمیته توافق شد. مجاهد گفت که یک کمیته موضوعات سیاسی را تعقیب می کند. کمیته دوم برای ایجاد همکاری ها و تفاهم ها میان افغانستان و چین تشکیل می شود و کمیته سوم در موارد اقتصادی و تطبیق پروژه های چین در افغانستان و همچنان همکاری چین در بخش استخراج معادن افغانستان کار می کند. بر اساس اعلامیه طالبان، متقی به وانگ یی اطمینان داد که هیچگاه از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر به شمول چین استفاده نخواهد شد. چین نگران است که مبادا جنگجویان آیغور از قلمرو افغانستان تهدید را متوجه آن کشور کنند. چین از طالبان خواسته است که گذرگاه‌های مرزی را باز نگه دارند و در عین حال 31 میلیون دلار کمک بشردوستانه همراه با 3 میلیون دوز واکسن کووید 19 ساخت چین را به افغانستان ارائه کرده است. وانگ یی وزیر خارجه چین روز سه شنبه در جریان سفرش به قطر با شماری از مقامات حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرد. گفته می شود که در این دیدار دو طرف در مورد اوضاع افغانستان صحبت کردند. به نقل از تلویزیون دولتی چین، آقای وانگ یی در این دیدار خاطر نشان کرده است که چین به استقلال افغانستان و تمامیت ارضی این کشور احترام می‌گذارد و از مردم افغانستان برای تعیین سرنوشت خود حمایت می‌کند. دیدار روز سه‌شنبه میان وزیر خارجه چین و مقامات طالبان دومین ملاقات مقامات بلندپایه چین با طالبان از ماه جولای سال روان میلادی تا کنون بوده است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که گروه‌های تروریستی چون القاعده و داعش اراده حمله بر ایالات متحده را دارند، اما به گفته مقامات وزارت دفاع این گروه‌ها در حال حاضر توانایی انجام چنین کار را ندارند. این سخنان را کولن کال، معاون پالیسی وزارت دفاع ایالات متحده و جنرال جیمز مکنز، رئیس اپراسیون استراتژیک قوای مسلح این کشور روز سه‌شنبه در جریان یک جلسه استماعی کنگرس ابراز داشتند. این جلسه که از سوی کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا برگزار شده بود، هدف آن بررسی وضعیت امنیتی افغانستان و منطقه بود. این دو مقام گفتند که روابط میان گروه القاعده و طالبان پیچیده است، اما طالبان با در نظر داشته موضوع مشروعیت حکومتشان نمیخواهد القاعده از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده کند. این مقامات آمریکایی همچنان گفتند که بر اساس ارزیابی ادارات استخباراتی میزان تهدیدات این گروه ها بلند نیست. با آن هم در صورت ضرورت آمریکا می تواند علیه آنان عملیات های را از راه دور راه اندازی کند. یونان روز سه شنبه ترکیه را مسئول غرق شدن قایق مهاجرین در بحیره اژه دانسته، گفت که انقره باید از به خطر انداختن جان مردم در بحر توسط قاچاقچیان جلوگیری کند. در این رویداد 4 طفل جان باختند. نوتس میتاراچی وزیر مهاجرت یونان در یک توییت نوشته است که با وجود تلاش های گارد ساحلی یونان، مرگ 4 طفل بین 3 تا 14 سال تایید شده. یک نفر مفقود و 22 نفر دیگر نجات یافتند. گارد ساحلی یونان و خبرگزاری فرانسه گفت که در میان 22 نفری که در دریای مواج در نزدیکی جزیره خیوس نجات یافتند، 14 مرد، 7 زن و 1 طفل شامل است. ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی که از حکومت یمن حمایت میکند روز سه‌شنبه اعلام کرد که 85 شورشی حوثی را در حملات هوایی 24 ساعت گذشته در نزدیکی شهر استراتژیک مارب کشته است. آخرین تلفات احتمالی تعداد شورشیان را که ائتلاف ادعا میکند در دو هفته گذشته در اطراف مارب کشته شده است به حدود 1800 نفر میرسانند. حوثی ها مورد حمایت ایران به ندرت در مورد تلفات اظهار نظر می کنند و خبرگزاری فرانسه به طور مستقل نمی تواند تلفات را تایید کند. ائتلاف می گوید که در هفته های اخیر حملات سنگینی را در اطراف شهر مارب انجام داده است. جنگ داخلی یمن در سال 2014 زمانی که حوثی ها صنعا پایتخت را در 120 کیلومتری غرب مارب تصرف کردند آغاز شد و نیروهای تحت رهبری عربستان سعودی سال بعد برای حمایت از دولت مداخله کردند. در این جنگ ها ده ها هزار نفر جان خود را از دست داده و میلیون ها نفر آواره شدند، آنچه که سازمان ملل متحد آن را بدترین بحران انسانی جهان نامیده است. حمله سایبری روز سه‌شنبه تانک‌های تیل در سراسر ایران را هدف قرار داده، روند توزیع نفت را اخلال کرد و موتورداران را خشمگین ساخت. بر اساس گزارش‌ها، مردم در بیرون از تانک‌های تیل در صف‌های طولانی برای دریافت مواد سوخت منتظر ماندند. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما شباهت به حمله سایبری چند ماه پیش دارد که به نظر می‌رسد آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران را به چالش می‌کشد. بر اساس گزارش‌ها، بیلبورد‌های هوشمند در این کشور نیز هک شده و در آن نوشته شده است که خامنه‌ای بنزین ما کو. تلویزیون دولتی ایران به نقل از یک مقام ایرانی در شورای امنیت ملی این کشور حمله سایبری را تایید کرد و تصاویر صف‌های طولانی در تانک‌های تل را نشر کرد. با آن هم تلویزیون دولتی این کشور گزارش داد که مقامات وزارت نفت ایران برای حل مشکلات تکنیکی نشست اضطراری را برگزار می‌کنند. سودانی‌های خشمگین روز سه‌شنبه نیز به اعتراض خود در جاده‌ها علیه کودتای نظامی ادامه داده و قبل از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در این مورد تسلط اردو را محکوم کردند. و در تازه‌ترین خبر از سودان، یک مقام نظامی سودانی گفته است که عبدالله همدوک و همسرش بعد از کودتای نظامی در سودان که دستگیر شده بودند روز سه‌شنبه اجازه یافتند تا به خانه بروند. رهایی این مقام سودانی بعد از انتقادها و محکومیت جهانی مبنی بر کودتای نظامی در آن کشور که روز دوشنبه توسط جنرال عبدالفتاح برهان انجام یافت صورت گرفت. و جستن ترودو صدر اعظم کانادا در حال ایجاد کابینه و حفظ تعادل جنسیتی زنان سرشناس سیاسی را در پست‌های وزارت خارجه و دفاع این کشور تعیین کرد. آقای ترودو ملنی جولی را به عنوان وزیر خارجه و انیتا آناند را به عنوان وزیر دفاع نامید. کریستیان فریدلند سمت خود را به عنوان معاون صدر اعظم و وزیر مالیه این کشور ادامه می دهد. از زمان انتخاب حکومت لیبرال ترودو در سال 2015 به این سو زنان نیم اعضای کابینه کانادا را تشکیل می دهند. و در اینجا می رسیم به پایان مشروع خبرها. تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. همزمان با دیدار هیئت های طالبان و چین در قطر، تحلیلگران سیاسی میگویند که بیجینگ از لحاظ اقتصادی به افغانستان چشم دوخته است. همچنان تحلیلگران تاکید میکنند که با همه قدرت چین در افغانستان محتاطانه عمل میکند. برای جزئیات بیشتر به این گزارش گوش میدهیم.
پس از دیدار شام دوشنبه ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس وزیران طالبان و وانگی وزیر خارجه چین در دوحه پایتخت قطر، مذاکرات دو روزه هیئت‌های طالبان با رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان و وانگ یی وزیر خارجه چین آغاز شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با نشر اعلامیه گفته است که وضعیت سیاسی اقتصادی کنونی افغانستان و تقویت رابطه دو کشور آجندای این مذاکرات است. وایس ناصری تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان به این نظر است از زمان حضور ناتو و ایالات متحده در افغانستان چین با طالبان رابطه داشته است و علاقه دارد که از موقعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان بهره ببرد.
یقیناً که منافع بزرگ چین در سرمایه‌گذاری در افغانستان است که این نقش بازی خواهد کرد و امنیت افغانستان باعث امنیت چین میشه، بی‌ثباتی افغانستان باعث بی‌ثباتی چین میشه و یقیناً که چینی‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند که هم افغانستان با ثبات باشه و هم امنیتش تهدید نشه و به حساب اون بازار اقتصادی افغانستان به دست چین باشه. چینی‌ها در آینده افغانستان نقش بسیار کلانی را میتونن بازی کنن.
بریالای نصرتی رهبر حرکت ملی خط سوم از فرانسه میگوید که چین و سایر کشورهای چون روسیه و ایران میخواهند طالبان را در کنارشان نگه دارند، اما آقای نصرتی تاکید میکند که هدف این دیدارها صرف زنده نگه داشتن روابط این کشورهاست و هیچ گونه توافقی نمیتوانند با طالبان امضا کنند، چون این گروه با بحران مشروعیت بین المللی مواجه است.
به هیچ وجه چین، روس، هیچ کشوره جای کشورهای اروپایی را و امریکا را در اونجا پر کرده نمیتونن و این ظرفیت ندارن. فقط دید و بازدیدهای اوپراتیفیز میخواین روابط خود را زنده نگاه کنن تا طالبا فکر کنن که اینها با ما هستن و خود ماندن اگر امریکا نباشه، ولی بدون اجازه امریکا و رأی امریکا هیچ کدام از این کشورها هیچ چیز کرده نخواهد تانست.
به باور آقای ناصری اگر چین بخواهد پول در اختیار طالبان قرار دهد، سرنوشت آینده افغانستان بحرانی تر خواهد بود و نمیتواند از زیر بار این برنامه چین دوباره قد علم کند. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان با اشاره به دیدار شام دوشنبه طالبان با مقامات چین به صدای آمریکا میگوید که چین از یک جانب نگران اویغورهاست و از سوی دیگر در تلاش بهره برداری از معادن دست نخورده افغانستان. اما آقای سعیدی میافزاید:
شخصا هرگز باور ندارم که امریکا با همه ناتوانی ها و همه مشکلاتی که حالا داره اجازه بده که چین از معادن افغانستان طوری شاید باید استفاده کنه. اگر این کار را چین آغاز کنه و مسئله ایغورها هم مطرح باشه، امریکا بدون مقابله و بدون تعامل و مقابله علیه چین هرگز تعامل نداره.
مذاکرات طالبان و چین در حال آغاز شده که پیش از این نشست های در مورد افغانستان در ترکیه، روسیه، ازبکستان و ایران برگزار شده است. آقای سعیدی به این باور است که این نشست ها شکل رقابت منطقه را به خود می گیرد و قدرت های منطقه با سیاست های هجومیشان افغانستان را نشانه گرفتند. تحلیلگران سیاسی تاکید میکنند که قدرت های منطقه به بهانه دفاع از منافع ملیشان در میدان افغانستان سفارایی میکنند.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
ایالات متحده کشور مهاجرپذیر است. مردم از سراسر جهان برای تغییر زندگی خود به امریکا آمده اند. برخی از مشکلات اقتصادی، برخی از ظلم یا با فرار از آزار و اذیت پناه آورده‌اند. مهاجران از هر قوم و مذهبی تأثیر عمیقی بر ایالات متحده داشته‌اند و به توسعه آن کمک قابل توجهی کرده‌اند. در سالهای اخیر ایالات متحده سیستم مهاجرت و پناهندگی این کشور را تغییر داده و تعداد پناهندگان و اجازه‌نامه‌های سایر مهاجران برای اسکان مجدد را در امریکا به شدت محدود کرد. اما رئیس جمهور بایدن به تاریخ 8 اکتبر با صدور یک فرمان ریاست جمهوری در مورد پذیرش پناهندگان فرصت‌های اسکان مجدد را برای انواع متقاضیان پناهندگی با هدف پذیرش بیشتر پناهندگان برای سال مالی 2022 به 1,25,000 نفر افزایش داد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در یک بیانیه کتبی گفت ایالات متحده یک رهبر جهانی در واکنش‌های بین المللی بشردوستانه از جمله در اسکان مجدد پناهندگان است و خواهد بود. وی افزود ما مطابق سنت دیرینه ما در ارائه امید و پناهگاه امن به کسانی که از آزار و شکنجه فرار میکنند متعهد به بازسازی برنامه پذیرش پناهندگان در ایالات متحده هستیم. ما با جدیت در حال بازسازی و زیرساخت های یک برنامه از جمله تقویت سیستم های رسیدگی به مراحل پناهندگی، تأمین بودجه جدید در سطح ملی و ایالتی برای افزایش ظرفیت شرکای اسکان مجدد داخلی و گسترش برنامه های حمایتی جامعه هستیم. و علاوه کرد در تاریخ ما با عنوان یک ملت بیش از 3.1 میلیون پناهنده را اسکان داده ایم و اکنون نیز در حال استقبال امن ده ها هزار افغانهای در ایالات متحده هستیم که قبلا در معرض خطر بودند. این بازتاب دهنده ارزش های اصلی امریکایی ما برای دادن پناه به نیازمندان است. وزیر امور خارجه امریکا گفت ما کمک های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فوق‌العاده‌ای را که پناهندگان در جوامع سراسر ایالات متحده انجام می‌دهد می‌دانیم و متعهد هستیم که یک برنامه قوی پذیرش پناهندگان در ایالات متحده را در حالی که از یک پارچگی و حفظ منافع امنیت ملی خود اطمینان حاصل کنیم بازسازی نماییم. یک برنامه قوی برای پذیرش پناهندگان اساس تعهد رئیس جمهور برای بازسازی یک سیستم مهاجرت امن، منظم و انسانی است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا گوش می دهید. برای اولین بار در یک لابراتوار دانشمندان استرالیایی چوچه های بقعی را تولید کردند که تحمل بیشتری در برابر تغییرات اقلیم دارند. تیمی از پوهنتون استرالیای غربی بقعه های را برای القا از مناطق مرطوب با نوع دیگر بقعه ها از مناطق خشک‌تر جمع‌آوری کرده تا آنها را انعطاف‌پذیرتر سازند که ممکن است در آینده برای انعطاف‌پذیری خواص سایر موجودات از آن استفاده گردد. خبرنگار صدا آمریکا فیل مرسر گزارشی دارد که من خود به توجه می‌رسانم. محققان در استرالیا می خواهند به طبیعت کمک کنند. آنها هشدار دادند که تغییرات آب و هوا تهدید بزرگی برای بسیاری از بقعه‌های جهان است. محققان می گویند صفات ژنتیکی که اجازه می دهد یک نوع زهیاتین به نام بقعه‌های خزنده برای زنده ماندن در مناطق با باران کمتر می توانند از طریق پرورش از خطر مرگ نجات پیدا کنند و زنده بمانند. در این آزمایش از تخمه های 4 نوع مختلف بقعه که در مناطق با سطوح مختلف بارندگی زیست داشتند استفاده گردیده است. این تلاش باعث تولید نوع چوچه هایی شد که بهتر با تغییرات آب و هوا سازگار شده بودند و تحمل به شرایط خشک را افزایش داده بودند. اولین آزمایش لابراتوری در جهان در مجله ارتباطات زیست شناسی گزارش شده است. جودی راولی دانشمند اصلی در پروژه علوم شهروندی موزه استرالیا و متخصص بخش زهیاتین است. وی معتقد است که بقعه ها برای پاسخگویی به چالش های گرم شدن زمین به کمک نیاز دارند.
به نظر می رسد در بعض موارد کم شبیه به اقدام قدرت موفق جهان است. اما این مرحله قسمانی که از راه است که ما قادر خواهیم بود که این و بقه های شگفتنگیز را در آینده داشته باشیم. زمان گذاشتن همه چیز به تنهایی در این مناطقی که خود به خود محافظت می شوند دیگر کاران است. شما می دانید تغییرات آب و هوا سریع تر از بقعه ها در حال حرکت است که قادر به انتفاق خود هستند. بنابراین ما باید کارها را انجام دهیم، مانند این که حیوانات را به طور بالقوه از یک محل به محل دیگر منتقل کنیم.
میزان بارندگی در جنوب غرب استرالیا طی 40 سال گذشته کاهش یافته است و این روند است که انتظار می رود ادامه یابد. پروژه افزایش انعطاف پذیری بقعه ها در برابر تغییرات اقلیم بخش از تحقیقات ابتکار حفاظت از سوی دولت استرالیا به نام مرکز بازیابی تهدیدگونه است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
افغانستان با کمبود شدید مواد غذایی مواجه است. با نزدیک شدن فصل زمستان، راه‌های مواصلاتی به مناطق وسیعی از کشور به دلیل برفباری قطع می شود. آیشه تنظیم خبرنگار رسانه آمریکا با خانواده‌های صحبت نموده که برای تغذیه فرزندانشان تلاش دارند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
کودک گرسنه که برای شیر گریه می کند، این در واقع تصویر معمول در افغانستان امروزی است. سازمان های کمک رسان بین المللی می گویند بیش از نیمی از جمعیت این کشور، حدود 22.8 میلیون نفر، در ماه های آینده با گرسنگی شدید مواجه خواهند شد. این شامل میلیون ها کودک نیز می شود. سیما باشنده شهر کابل است و می گوید
قبلا که وقتی که کار می رسته و یعنی بابیش کار می رسته می گد اونا هر کدامش روز سه قطعه شیر می خورد. ولی اونم یک قطعه شیر اردوش دو وقت می دیم دو قطعه شیر یک شبانه روز می دیم اردوش.
همه در این خانواده، مادر، پدر، پسر و دختر شغل‌های خود را از دست دادند. بدون درآمد، گذاشتن غذا روی دسترخوان حالا یک چالش شده است. سیما اضافه می‌کند:
دو هفته میشه که ما دیگه دیدگان نکردیم سر منقل. دیگه از چای نان خوشکم اگه سابا بود، چاشت نیست، اگه چاشت بود شابست نداریم.
14 جنگ کشور را به فقر مواجه ساخته است. نزدیک به 3/4 بودجه حکومت افغانستان از خارج تامین می شد. این بودجه زمانی متوقف شد که گروه طالبان مسلط شدند. ایالات متحده همچنین نزدیک به 10 میلیارد دلار از دارایی های افغانستان را مسدود کرده است. اکنون این کشور با بحران اقتصادی مواجه است. در یک مرکز توزیع غذا در کابل که توسط برنامه جهانی غذا فراهم شده است، صف‌ها طولانی است. مری آلن مکروکی مدیر عمومی برنامه جهانی غذا در افغانستان است و میگوید
WFP 100 میلیون دلار برای تهیه غذا دریافت کرده است، اما کافی نیست. ما اکنون به 100 میلیون دلار دیگر قبل از شروع زمستان نیاز داریم و 300 میلیون دلار دیگر برای سال 2022 ضرورت داریم.
این وضعیت به دلیل همگیری کووید 19 و خشکسالی شدید دومین بار در 4 سال گذشته تشدید شده است. بسیاری شغل خود را از دست دادند. بسیاری از افراد دارای شغل ماهاست معاش دریافت نکردند. صدها هزار نفر به دلیل درگیری ها و خشکسالی ها آواره شدند. نازیه سید محمد یکی از این بیجا شدگان است.
دقیق در پل خامسی جلجالق داشتم، خوردنی داشتم، این چیز ناوردم. پایم زخمی شده، پایم کسر کده زخمی شده.
افغانستان اکنون با یکی از بدترین بحران های بشر دوستانه در جهان مواجه است. سهمیه های کمکی به خانواده های مانند این امکان می دهد که یک وعده غذایی مناسب داشته باشند، اما این کمک ها برای مدت طولانی کارا نیست.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. ژان مارتن باور، اما هنگونده برنامه جهانی غذا در افغانستان، میگوید که اگر جامعه بین المللی هرچی زودتر اقدام به آغاز کمک بشری به افغانستان نکنند، این کشور به یک فاجعه انسانی روبرو میگردد که تأثیر آن دراز مدت خواهد بود. آقای باور در مصاحبه با ژیلانوی در مورد وضعیت امدادرسانی به افغانستان در شرایط فعلی صحبت نموده است. توجه کنید.
در گزارش تازه برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هشدار داده شده است که بیشتر از نیم جمعیت افغانستان در خطر گرسنگی قرار دارند. راه حل آن چی است؟ این برنامه چطور به این مسئله رسیدگی میکند؟
باید بگویم که دلیل این که چرا نصف نفوس افغانستان با بحران غذا و نیاز ضروری به غذا روبرو هستند به خاطر خشکسالی امسال است. اکنون این مسئله و بحران اقتصادی در کشور مبدل شده است که به طور غیر مترقب عواید تولیدات داخلی زیان دیده است و طبق گفته صندوق بچیه بین المللی این وضعیت الی 30% کاهش خواهد یافت و بر مردم افغانستان پیامدهای ناگواری را در بر دارد. این وضعیت در شهرهای بزرگ باعث رقم بالای بیکاری شده است. معاشات مردم پرداخت نشده است. کارمندان دولت معاش دریافت نکردند. و همه کسانی که یک آید داشتند از این بابت متضرر شدند. کاروبارها مسدود شده است. تجارت نیز بطی شده است. یک بخش مهم این بحران بالا رفتن قیم مواد غذایی است. به همین خاطر بحران مواد غذایی نصف نفوس افغانستان را متاثر ساخته است. اکنون تلاش ها بر آن است که کمک های بشری به مردم افغانستان برای نجات از زمستان رسانیده شود. زمستان های افغانستان به دلیل موقعیت آن بسیار دشوار است. در کابل که مردم 6000 فیت بلندتر از سطح زمین زندگی می کنند، نیاز به پناهگاه، غذا و کمک های ضروری دارند.
به نظر شما سازمان های کمک های بشری مانند WFP و سایر بنیادهای خیریه که در افغانستان فعالیت دارند و تا حدی در همکاری با طالبان برنامه خود را به پیش میبرند، آیا این سازمان ها میتونند که طالبان را تحت فشار قرار دهند تا به همچون وضعیت بد در افغانستان رسیدگی کنند؟
هر کس میتواند سهم بگیرد. برنامه جهانی غذا واقعاً به نیازهای مردم پاسخ داده است. در ماه سپتامبر این برنامه به حدود 4 میلیون افغان نیازمند کمک غذایی فراهم کرد. اما باید بیشتر کار صورت بگیرد. ما از همه جامعه بشری میخواهیم تا با هم یکجا شوند و برای رسانیدن غذا به مردم افغانستان کمک کنند و برای آنها تخم گندم داده شود که اکنون اگر آن را زرع کنند میتوانند در زمستان حاصلات گندم داشته باشند و برای مردم باید مواشی برای زنده ماندن آنها داده شود. ما نیاز داریم که برای رسیدگی به وضعیت بد کودکان مردم سهم بگیرند که کودکان از سوی تغذیه متاثر شدند و این یک مشکل بزرگ افغانستان است و شخصا خودم نگران آن هستم. در سال آینده بیشتر از 1 میلیون کودک افغان با نوع پیشرفته سوی تغذیه نیاز به تداوی خواهند داشت. سوی تغذیه شدید بدترین مرحله سوی تغذیه است. بسیار دشوار است که ببینیم بیشتر از 2.2 میلیون کودک افغان در خطر نوع سوء تغذیه متوسط قرار دارند. زمان آن رسیده است که همه باید اقدام کنند که شامل ادارات سازمان ملل متحد، بنیادهای غیر انتفاعی در داخل افغانستان و همینطور کشورهای خارجی، همسایه های افغانستان و کشورهای امداد کننده است که باید به افغانستان کمک کنند. ما می توانیم این منابع را به مردم برسانیم. باید یادآوری کنم که برنامه جهانی غذا در سراسر افغانستان دسترسی دارد و در همه نقاط افغانستان کار می کنند و ما می توانیم کمک ها را برای همه مردم افغانستان برسانیم.
با در نظر داشت تاثیر درازمدت این وضعیت بر مردم افغان، جامعه بین المللی چطور می تواند که به وضعیت ناگوار فقر، قحطی و گرسنگی در افغانستان پاسخ دهد؟ در صورتی که به دلیل رفتار طالبان با زنان، این گروه به عنوان حکومت رسمی افغانستان تا کنون به رسمی شناخته نشده است و افغانستان زیربنای خود هم نداره.
شما هم اشاره کردین مسئله گرسنگی در افغانستان پدیده جدیدی نیست، بلکه طی 3-4 سال گذشته بین 12-14 میلیون نفر از کمبود مواد غذایی رنج می بردند. با وضعیت کنونی 9 میلیون دیگر با بحران مواد غذایی روبرو هستند و به همین خاطر رقم افراد 30% بالا رفته است و حدود 23 میلیون افغان در زمستان از این وضعیت متاثر خواهند شد که مطلقاً غیر قابل پیشبینی و انتظار ما بود. به همین خاطر ما خواستار رسیدگی سریع کمک‌های اضطراری طی چند ماه آینده شدیم و نیاز است که ما از کسانی که مواشی دارند حمایت کنیم، به خاطر که 70% جمعیت افغانستان به زراعت و مواشی متکی هستند. این افراد از خشکسالی سال 2018 متضرر شدند. ادارات سازمان ملل متحد با سازمان‌های غیر انتفاعی در افغانستان حضور دارند و می‌توانند کمک نمایند و امیدوارم نوع مسئولیت غذایی در افغانستان تنظیم شود که در دراز مدت این کشور را کمک کند.
به نظر شما جامعه جهانی، طالبا و کسایی که در این مسئله دخیل هستند چطور می‌توانند که به این وضعیت در افغانستان رسیدگی کنند؟
در قدم نخست باید مشکل را درک نمایند و این مسئله است که در گزارش ذکر شده است و ما آن را منتشر ساختیم. افغانستان در سطح جهان یگانه کشوری است که با بحران مواد غذایی روبرو است و در وضعیت بدتر از یمن قرار گرفته است، به خاطر که مردم در افغانستان در خطر هستند و وضعیت در اینجا نظر به هر نقطه دیگر جهان حالت اضطراری دارد و ما باید درک کنیم که این کشور نیازمندی مهم دارد. دوم این که ما باید برنامه‌ای را بسازیم که به نیازهای مردم رسیدگی شود. جامعه بین‌المللی در اینجا کار می‌کند و سازمان ملل متحد رهبری آن را به دست دارد. و سوم این که ما باید پول جمع‌آوری کنیم تا منابع غذایی را به افغانستان تمویل کنیم تا به افراد نیازمند کمک صورت بگیرد. این برنامه قسمی عملی شود که همه در آن شامل باشند و کسی عقب نماند. به خصوص زنان باید به این خدمات دسترسی داشته باشند و باید مطمئن شویم که کسانی که بیشتر نیازمند هستند 1 میلیون کودک افغان است که با سوء تغذیه شدید روبرو هستند و حدود 2.2 میلیون با نوع سوء تغذیه متوسط روبرو هستند. این گروه ها نیاز به دریافت کمک ها دارند و باید بگویم که برنامه ما هیچ وقت افغانستان را ترک نکرده است و نمی کند. ما برای رسانیدن کمک در اینجا فعالیت داریم و تلاش می کنیم که برای مردم نیازمند در هر حالت رسیدگی کنیم.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنین که تا هفته شام به وقت کابل ادامه دارن. روز بخیر.